از ایران
و جهان.
به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرج در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. اما پیش از اینکه به گزارش های معمولمون در مورد مسائل زنان در ایران بپردازیم، با هم چند خبر رو مرور میکنیم. سازمان یونسکو اعلام کرده که بیشترین آمار بیسوادی در جهان به زنان تعلق داره. مدیر کل یونسکو با بیان اینکه 781 میلیون بزرگسال در سراسر دنیا نمیتوانند بخوانند، بنویسند یا حساب کنند، گفته دو سوم این افراد رو، یعنی بیش از 500 میلیون نفر رو، زنان تشکیل میدن. و معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده شاهین دخت مولاوردی توانمندسازی بانوان سرپرست خانوار را از مهمترین برنامه‌های اولویت داره این نهاد دونسته و گفته سند اشتغال پایدار زنان سرپرست خانوار در دو محور زنان سرپرست خانوار و دختران فارغ التحصیل تدوین شده. او همچنین خبر داده که لایحه بیمه زنان خانه‌دار و ارزش‌گذاری کار زنان خانه‌دار هم آماده شده. قوارش معمولاً 5 متریه، اما بستگی به عرض پارچه داره. اونطور که میگن از قواره 100 هزار تومان میشه خرید تا قواره 3 میلیون تومان و شاید حتی بیشتر. اما مهمتر از قیمت جنسشه، اینکه زود چروک نشه، الکتریسیته نگیره، به مانتو و لباس نچسبه و البته آشغال هم جمع نکنه. نباید سر باشه و نگه داشتنش روی سر هم نباید سخت باشه، سنگین هم نباشه که بعد از 2 ماه موهای آدم رو از ریشه میکنه. صاف در آوردن برش اون هم حکایتیه، خیاط ماهر میخواد و قیچی زن ماهرتر. از همه اینها که بگذری، باید تازه یاد بگیری چطوری چادر رو سر کنی و رو بگیری. اما اینها همه یه حکایت چادر مشکی و زن ایرانی نیست. هفته گذشته گزارش‌هایی در مورد مافیایی چادر مشکی در ایران در اخبار اقتصادی منتشر شد. خبرهایی که نشون میداد سالانه بیش از 16000 میلیارد تومان در ایران صرف تأمین حجاب اسلامی مورد نظر جمهوری اسلامی میشه. 16000 میلیارد تومانی که مستقیما از جیب زنان ایرانی پرداخته میشه. اونطور که فریدون خواند استاد اقتصاد در فرانسه میگه، بازار این چادر مشکی هم مثل رنگ اونه، بدون شفافیت.
شماری از رسانه‌های جمهوری اسلامی گزارش‌هایی منتشر کردند درباره راندخاران چادر مشکی. جمشید بصیری، دبیر سابق انجمن صنایع نساجی ایران، از تمرکز بازرگانان وابسته به یک تشکل سیاسی خاص بر واردات پارچه مشکی صحبت کرده. بعضی منابع حساب کردند هر سال 1 میلیارد دلار به جیب وارد کنندگان پارچه مشکی ریخته میشه. کسانی بر این اساس به مافیای چادر مشکی اشاره میکنند. تایید یا تکذیب این صحبت ها طبعا نیاز به بررسی بیشتری داره.
یکی از استدلال های مدافعان خرید و برسر کردن چادر مشکی این هستش که این چادر سنت اسلامی ایرانیه که از پیش از انقلاب در ایران رایج بوده. ادعایی که مجید محمدی، جامعه شناس و ساکن آمریکا، اون رو رد میکنه.
ببینید، این سنتی که در ایران وجود داشته قبل از انقلاب با چادر مشکی که جمهوری اسلامی به عنوان حجاب برتر معرفی کرد، دو پدیده کاملا متفاوت هستند. چادری که قبل از انقلاب زنان ایرانی می‌پوشیدند عمدتاً چادر مشکی نبود، چادرهایی بود با رنگ‌های متفاوت و با پارچه‌های بسیار نازک و خنک، بیشتر از جنس کتان. عمدتاً برای چادر نماز بسیاری از خانم‌ها استفاده می‌کردند. چادر مشکی به عنوان حجاب عمدتاً در خانواده روحانیون در سال‌های قبل از انقلاب مورد استفاده قرار می‌گرفت، بعد به عنوان نماد ایدئولوژیک توسط زنان اسلامگرا، زنان مکتبی مورد استفاده قرار گرفت. بعد وقت حکومت این رو بر کلیت جامعه تحمیل کرد. چادر مشکی هیچگاه لباس ملی ایرانی ها نبوده و به نظرم هم این نوع تحمیل شدهش هیچگاه به لباس ملی بانوان در ایران تبدیل نخواهد شد. عمدتا لباس رسمی حکومت هست، اون هم لباس رسمی حکومت در دوره آقای خامنه‌ای. در دوره آقای خمینی هم چادر حجاب برتر به شمار نمی اومد. اینها کارهایی است که در دوره آقای خامنه‌ای صورت گرفته.
اونطور که مجید محمدی میگه، باید حساب چادر رو از حجاب اجباری جدا نگه داشت.
حجاب اجباری در سالهای اولیه تأسیس جمهوری اسلامی به صورت، حالا ابتداءً با زور و بعد هم به شکل قانون در اومد و در اون موقع هنوز چنین مافیایی شکل نگرفته بود. اما در دوره آقای خامنه‌ای که ایشون حجاب برتر رو چادر اعلام کردن، به موازات این گونه اصرار حکومت بر اینکه چادر حجاب برتر هست و چادر رو اجباری کردن در بسیاری از مدارس و برخی دانشگاه‌ها، در مراکز عمومی تلاش کردن که این رو به لباس فرم تبدیل کنن. همراه با این حرکت فرهنگی که از سوی بیت دنبال می شد، به موازات با این چون در کشور ظرفیت کافی برای تولید پارچه مربوط به چادر وجود نداشت، طبعا اون مافیا هم شکل گرفت. مجوز وارداتش به گروهی خاص داده میشد، نوع خاصی از پارچه ها رو حکومت اعلام میکرد که زنها باید از اون پارچه ها حجاب خودشون رو، چادر خودشون رو تهیه بکنن. به تدریج یک رابطه ارگانیک بین سبک زندگی که روحانیت داشت بر جامعه تحمیل میکرد در کنار مافیایی که این گونه مواد رو به داخل کشور وارد میکرد به تدریج به وجود اومد.
از 16,000 میلیارد تومان هزینه پوشش اسلامی تا 1 میلیارد دلار سود خالص چادر مشکی برای مافیای این پارچه، هزینه ای که برای تامین خواسته های جمهوری اسلامی در حفظ حجاب زنان ایرانی از جیب زنان و سبد خانواده ها هزینه میشه. مجید محمدی:
این فقط به چادر مشکی محدود نمیشه. حجاب از شلوارهای خاص، رنگهای خاصی که حکومت میخواد از خانم ها بالاخص در ادارات بپوشن، مانتو، روسری، مقنعه، مجموعه ایست از انواع پوشش که خانوم ها باید هزینه شو بپردازن. لباس فرم رو معمولا دستگاه هایی که میخواهند از کارکنان خودشون لباس فرم بپوشن معمولا هزینه این لباس فرم رو هم خودشون تهیه میکنن. اما در جمهوری اسلامی جالب هست، علاوه بر این که زنان رو مجبور میکنن که یک نوع پوشش خاصی رو، رنگهای خاصی رو، طراحیهای خاصی رو بپوشند، خود زنان، خود خانواده ها هستند که باید هزینه گزافی برای تأمین مواد مربوطه و لباس های مربوطه بپردازند.
آنطور که خبرهای رسیده از ایران نشون میده، نه بر سر کردن چادر و نه رعایت حجاب اجباری از سوی زنان سبب نشده که زنان از آزادی های مورد نظرشون در ایران برخوردار بشن. غنچه قوامی 25 ساله با تابعیت دوگانه ایرانی بریتانیایی و تحصیل کرده رشته حقوق، هم نه به دلیل رعایت نکردن حجابش که برای اصرارش برای دیدن بازی های تیم ملی والیبال ایران در ورزشگاه حالا در بازداشت به سر میبره. غنچه قوامی از روز 9 تیر ماه هنگام مراجعه به بازداشتگاهی در خیابان وزرا برای تحویل گرفتن موبایلش از نیروهای امنیتی که پیش از این اون رو بازداشت کرده و بعد از ساعتی آزاد کرده بودند، بازداشت شد. به گزارش سازمان عفو بین‌الملل، غنچه قوامی در 41 روز اول در سلول انفرادی بوده و تحت فشار شدید روانی اون تهدید شده که به زندان قرچک ورامین فرستاده خواهد شد، جایی که محکومان جرائم خطرناک در اونجا زندانی هستند. پس از این 41 روز اما از سلول انفرادی بیرون اومده، دیداری با خانواده‌اش داشته، اما بدون تفهیم اتهام از دیدار با وکیلش و دسترسی اون به پرونده خانم قوامی همچنان در بازداشت به سر می‌بره. ساقی لقایی، روزنامه‌نگار ساکن واشنگتن که پرونده غنچه قوامی رو پیگیری می‌کنه، مهمان برنامه ماست. خانم لقایی، چه خبرهای جدیدی در مورد پرونده غنچه منتشر شده؟
راستش آخرین وضعیت که تقریبا از 1 هفته پیش وضعیت تغییری نکرده، یعنی ایشون همون ادامه بازداشت موقتش که تایید شد همونه و فقط این که اولین مصادره خبری درباره دستگیری ایشون در داخل ایران منتشر شد، ایلنا منتشر کرد، دلنوشته‌ای که مادرشون می‌نویسن در خصوص ایشون که فقط دلتنگی و بیخبریه و این جمعه متاسفانه ایشون تماس نداشته با خانواده‌اش.
خانم لقایی، پیش از این برادر خانم قوامی در مصاحبه با رادیو فردا گفته بود که گویا وعده هایی که در روزنامه های سراسری جمهوری اسلامی منتشر شده بوده منجر شده به اینکه غنچه در واقع از پدر مادرش اجازه بگیره تا با استادیوم برن. با هم صدای برادر غنچه رو گوش میکنیم.
همون روز هم پدر مادرم خیلی اعتراض میکنن که نرو، ممکن اصلا مشکلی پیش بیاد، ولی همون روز هم مثلا که روزنامه ها نوشته بودن که اصلا خانم ها میتونن برن وارد استادیوم بشن، کلا رئیس‌جمهور آقای روحانی گفته بودن قبلا. همون روز غنچه روزنامه گرفت بوده، مامانم نشون داد، اونم قبول کردن که میتونه بره و رفت و دیگه دستگیر شد.
خانم لقایی، چقدر این وعده ها و مسائلی که در واقع در رسانه های جمهوری اسلامی منتشر میشه نزدیک به واقعیته؟
حقیقتش یه مقداری میتونم بگم که اینا رو مردم میتونن غیر واقعی و تبلیغاتی تلقی کنن، از این جهت که هم آقای روحانی در وعده‌های انتخاباتیشون درباره آزادی زنان و گشایش کار در مسائل زنان صحبت کرده بود، هم در همین مورد استادیوم آقای علیزاده طباطبایی وکیل غنچه قوامی با ایلنا مصاحبه داشت و اونجا گفته بود که غنچه در پی مصاحبه خانم ملاوردی و دعوت ایشون از زنان برای حضور در استادیوم بوده که تصمیم گرفته که بره و خب قبل از اون هم توی بازی‌های قبلش وزیر ورزش به همراه خانواده‌اش در استادیوم حضور داشته برای تماشای بازی والیبال تیم ملی و در واقع این به نوعی میتونه تلقی بشه که حمایت از خانواده‌ها و زنان هست برای حضور در استادیوم، ولی خب متاسفانه مردم رو نذاشتن و زنان موندن پشت در استادیوم. و بعد از اون هم این سکوت دولت خب خیلی معنا داره، اینکه هیچ پیگیری نشده. دو هفته پیش یک بیانیه از طرف فعالان مدنی داخلی به رئیس جمهور ارسال شده برای اینکه به هر حال پیگیری بشه برای کار قنچه و گشایشی بشه توی این کار، ولی خب میبینیم که هیچ صحبتی نیست، سکوت کامل کردن و هیچ خبری هم بیرون نمیدن و همچنان قنچه تو بازداشت مونده و همین وعده ها نمیشه روش حساب کرد اصلا.
سازمان عفو بین الملل خواست آزادی فوری و بدون قید و شرط قنچه قوامی شده، چرا که این سازمان میگه او تنها به صورت صلح‌آمیز از حقوق خودش در زمینه آزادی بیان و تجمع استفاده می‌کند. تا هفته دیگر و صدایی دیگر، پاینده باشید و شادمان.
خب خبرای سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشینه
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com